به نام خدا در خیار حیوان بودیم، خیار مجلس رو گفتیم، میریم سراغ خیار حیوان. خیار حیوان یه ماده دوباره مثل مجلس یه ماده داره، ماده 398 راجع به خیار حیوان هست. میخونم: اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا 3 روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. خب ببینید این ماده میخواد چی بگه. میگه اگه آقا کسی رفت حیوان خرید، ویژه عقد بیعه، پس باید عقد بیع باشه. اگه این نفر رفت یه حیوانی خرید، حالا نمیدونم گربه خرید، سگ خرید، گوسفند خرید، گاو خرید، قناری خرید، توتی خرید، حیوان، میتونه تا 3 رو بره پس بده، یعنی تا 72 ساعت حق فسخ داره. هیچ دلیل و علتی هم نمیخواد، خیار حیوان داره. این خیار حیوان ویژه عقد بیعه، یعنی ما اگر حیوان رو معاوضه کنیم خیار حیوان نیست، اگر حیوان رو صلح کنیم خیار حیوان دیگه وجود نداره، فقط اگر مورد بیع واقع کنیم داره. خب این خیار تقریبا به خیار عیب میخوره، که حالا خیار عیب بیشترین مواد تو قانون داره، بهش میرسیم. منتها انگار قانونگذار اومده عیب و مفروض دونسته. میدونید چرا؟ قدیم حیوان مریض رو میبردن میفروختن که از شرش راحت بشن. یارو یه خر داشت، گاو داشت، اسب داشت، مرغ داشت، گوسفند داشت، میبینید داره چرت میزنه، نمیدونم مریضه، میخواد بمیره، سری میبرد بازار میفروخت. اون داستانم دارید که یه نفر اومد به حضرت موسی گفت که زبان حیوانات رو یاد من بده، گفت این به صلاحت نیست. خلاصه اینقدر اصرار کرد تا زبان حیوانات رو یادش داد. بعد طرف رفت تو خونه، دید که آره یه نونی انداخ مثلا جلو حیواناش، دید خروسه پرید وردش، سگه گفتش که چه این خروسه مثلا دله است، فوری دنبال نونه فلانه، گفتش که اون گفت قصه نخو، حالا این خره میمیره، بعد خلاصه یه گوشت خوبی سراغ تو سگه میاد که بخوری، دیگه لاشاشو میندازن. یارو فوری زبان حیوانات فهمید، رفت خره رو فروخ. خلاصه بعدن یه اتفاقی افتاد، گفتن اسبه میمیره، اسبرم برد فروخ. خلاصه بعدن گفتن گوسفنده خروسه هی برد فروخ. گفت چه خوب شد بابا ما این زبان حیوانات رو یاد گرفتیم، تا میخواد یه حیوان ببیره میریم میفروشیم. بعدن یه روز یه اتفاقی افتاد، یهو دید نمیدونم حالا اون سگه بود به چی گفت اینا، گفت خواجه میمیره، بعدن یه چند روز اینجا خلاصه مهمونا میان، بروبیا هست و ما از ریزه سفره اونا استفاده میکنیم. اون موقع زد تو سرش، دوید پیش حضرت و گفت آقا اینجوری شده اینو، گفت آره دیگه فلان، گفت من که بهت گفتم به ضررته، اگر اونا رو نبرده بودی بفروشی، اون کار نکرده بودی، یه قضا بلایی بود میخواست به اونا بگرده، حال دیگه نوبت به خودت رسه، دیگه به خودت کش. خب حالا نمیدونم حالا چطور شد یه این اومد تو ذهنم، تو خیار حیوان براتون گفتم. لذا حیوان مریض رو میبردن میفروختن، اومدن قرار گوشن، اون موقع مثلا آزمایشگاه و این چیزام نبود، گفتن آقا هر کی حیوان بخره تا 3 رو میتونه پس بده. خب این خیار فقط ویژه عین معینه، مبیعی که عین معین باشه، چون حیوانو معمولا عین معین میفروشه، کس کلی که نمیفروشه، مگر حالا موارد نادری مثل جوجه یک روزه و اونها رو کلی میفروشن عین معین و اینها نیست، ولی معمولا حیوان به صورت عین معینه. اگه سمنم حیوان باشه با یه خیار حیوان داره، یعنی ما اومدیم یه عقد بیعی واقع کردیم، گفتم من توتیمو به تو میفروشم در ازای اینکه سمنش اون گوسفنده باشه، عقد بیع، شما گفتی باش، اینجا هر دو طرف خیار حیوانو دارن. اگه در این 3 روز که خیار وجود داره در اثر حوادث قهری حیوان تلف بشه، بیع خود به خود منفسخ میشه و فروشنده باید پولو پس بده. پس بهتره اگر فروشنده یه حیوان بودید، خیار خریدار رو ساقط کنید، بگید من به شرطی میفروشم که تو اسقاط خیار حیوان بکنی، حالا یا اون میگه باشه و میخره، یا میگه نداداش تو یه کلکی تو کارت من نمیخرم، یا حیوان رو بیع انجام ندید، صلح بکنید یا معاوضه بکنید. خلاصه بیع باشه فروشنده این دردسرا رو داره. این خیار در مورد حیوان زنده است. حیوان مرده رو بهش میگن لاشه، یعنی اون گوسفندایی که تو قصابی زدن نمیدونم گله میخو شما میرید نه اونم میگه آقا لاشه گوسفند، کسی نمیگه حیوان. یا در مورد انسان هم شما میدونید تا وقت که زنده هست میگن انسان، وقتی بمیره دیگه میگن جسد کجاست، جنازه کجاست. چرا؟ چون اهلیتش دیگه از بین میره. این خیار با عقد به وجود میاد، از لحظه عقد تا 3 روز خریدار خیار حیوان داره، ربطی به تسلیم حیوان نداره. پس ملاک ما لحظه عقد ربطی به تسلیم حیوان نداره. یعنی اگر گفت آقا فردا میام میبرم، اینجا دیگه 2 روز داره. چرا؟ چون یه روزش گذشته. خب اینم داستان خیار حیوان که ماده 398 بود. بریم سراغ خیار شرط، مواد 399. ما داریم همچه قانون مدنی رو میریم جلو. 399 تا 401، 3 تا ماده در مورد خیار شرط داریم. 399: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایه یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث خارجی اختیار فسخ معامله باشد. خب ببینید، این اینجا گفت در عقد بیع، فکر نکنید مخصوص عقد بیع. نه، خیار شرط، خیار شرط مخصوص عقد بیع نیست. خیارات مختص خیار حیوان بود و تأخیر ثمن بود و مجلس بود، لذا اینجا موضوعیتی نداره، عقد خصوصیتی نداره گفته عقد بیع. پس در سایر عقودم این خیار شرط رو ما میتونیم بگذاریم. بهش شرط خیارم میگن، میگن خیار شرط یا شرط خیار. خب در یه عقد لازم شرط میکنیم این طرف یا اون طرف یا هر دو یا ثالث در مدت معینی بتونن عقد رو به هم بزنن. تنها خیاری که ما میتونیم برای ثالث بذاریم هم خیار شرطه، همین خیار شرطه. خیارات دیگر رو نمیتونیم برای ثالث بذاریم، این برای ثالث میشه، این خیار رو جعل کرد. خب تنها خیاری که برای ثالث میتونیم بذاریم این خیار شرطه. ثالث هم در حکم داوره، نه نماینده طرفین عقد، لذا با فوت ثالث به ورثش نمیرسه، این خیار مخصوص خودشه. این خیار شرط در هر سه نوعین به وجود میاد، یعنی هم در عین معین، هم در کلی، هم در کلی در معین به وجود میاد. ولی خیار حیوان گفتیم ویژه عین معینه. چرا؟ چون ربطی به مورد معامله نداره، یه طرفین یه شرطی بین خودشون میکنن، ما نگاه نمیکنیم ببینیم مبید از کدوم نوعه. خیار شرط میتونه متصل باشه، یعنی ابتداش از زمان عقد باشه، بگن آقا از روز عقد تا 3 روز فروشنده حق فصل داره، خریدار حق فصل داره، حسن حق فصل داره، حسین حق فصل داره، هر دوشون حق فصل دارن، سه تاشون حق فصل دارن. خب این متصله، ابتداش از زمان عقده. میتونه خیار شرط منفصل باشه، یعنی منفصل یعنی جدا از فصل و جدایی میاد. این که میگن سال 4 تا فصل داره، چون آب هواش جداست میگن فصل، اصلا فصل یعنی جدایی. خب ابتدای منفصل بعد از عقده، یعنی مثلا میگه آقا من امروز اینو به تو فروختم، از اول زمستون شما 1 ماه وقت داری، از فلان روز 10 روز شما وقت داری، آقا از شب عید از مثلا 1/1/99 شما 10 روز حق فصل داری. به این میگیم خیار شرط منفصل. خیار شرط منفصل میگیم از 1 ماه دیگه شروع میشه، به مدت فلان روز شما حق فصل داری. خب اگه ابتدا ذکر نشه، ابتدا اگه ذکر نشه که نگیم از چه، از تاریخ عقد شروع میشه مدتش و خیار متصله. اگر ابتدا، ببینید اینو ماده 400 میگه، میگه اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعامله است. خب اینم که در مدت 3 روز این خیار شرط بود دیگه، گفتم تنها خیاریه که برای ثالث میشه این خیار رو گذاشت. خب این نکته میخوام بگم که در عقود معوض خیار شرط باید مدت داشته باشه. و الا هم خیار هم عقد باطله. اینو ماده 401 میگه. ماده 401 اصلا خیلی ماده معروفیه. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. خب یه عده گفتن که آقا خیار دائمی باشه میشه نافذه، ولی نظر درست اینه که نه، خیار دائمی به درد نمیخوره. حالا میگم بهتون چرا اگر شرط خیار شرط مدت نداشته باشه هم خیار باطله هم عقد باطله؟ چون شرط مجهولی میشه که به موجب جهل به عوضه این میشه. یادتونه شروط باطل و مبتلا گفتیم؟ این جزء یکی از اوناست. شرط مجهولی میشه. چرا؟ چون للعجله قسط من از سمن، للعجله قسط من از سمن. تو کی میخوای اینو به هم بزنی؟ آقا امروز یه دونه موبایل من به شما فروختم 2 میلیون. خب درست شد. حالا میگیم آقا فروشنده تا مثلا به مدت عمرش حق فصل داره، من میذارم 10 سال پیش این موبایله که خودشه، این دوچرخه‌ای که خودشه به شما فروختم، میام اون 2 میلیون به شما میدم، اون 2 میلیون دیگه اون موقع ارزشش شده قد 20,000 تومان. عقد قراری میشه، ریسکی میشه، به درد نمیخوره، نمیدونی چی دادی چی گرفتی. یا اون خریدار بخواد فصل بکنه هیچ فرقی نمیکنه، ما باید بدونیم آقا کی میخواد این اتفاق بیفته، بر اساس اون بشینیم محاسبه کنیم، ماشین حساب بذاریم، عقد رو واقع کنیم. ولی اگر خیار شرط رو بذاریم آقا یارو هر وقت دلش خواست و فلا اینا، این عقدمون قراری میشه در عقود معوض اینجوره. خب مثلا اگر در یه مباینامه بنویسن بایه برای همیشه یا دائمی یا هر وقت مایل بود میتواند عقد را فسخ کند، اینجا عقد و شرط باطله. ولی اگر عقد مجانی باشه، خیار شرط میتونه بدون مدت باشه. چرا موجب جهل به عوضه نمیشه؟ مثلا صلح بلا عوض. من به شما میگم آقا من این گوشیمو به شما صلح کردم بلا عوض و رایگان. میگی دست شما درد نکنه. میگم تا زندم حق فروش نداری و تا من زندم عمر دارم میتونم اگر خواستم از صلح و فصل کنم و اینو از تو بگیرم. اینجا ایرادی نداره. شرط فاسخ هم اگر مدت نداشته باشه در عقود معوض این باطله، باید مدتش معلوم بشه. اون تا فرق خیار شرط با شرط فاسخ اینه که خیار شرط رو شما باید اعمال کنی وقتی پیدا کردی، ولی شرط فاسخ خود به خود اتومات عمل میکنه. لذا شرط فاسخ هم باید مدتش معلوم باشه. خب خدمتی شما مثلا بگیم هر وقت برادر بایه از سفر اومد این عقد فسخ بشه، هر وقت نمم کالای فلانی پیدا شد این فسخ بشه، هر وقت بابای اون مرد این قرارداد خود به خود فسخ بشه. شما نمیتونی برای شرط فاسخ هم مدت مجهول بذاری یا مدت نذاری یا دائمی بذاری. هیچ فرقی با خیار شرط نمیکنه. در قراردادهای موقت، قراردادهایی که توی زمان داره، وقت داره، مثل اجاره، مزارعه، اگه مدت خیار معلوم نباشه عقد صحیحه. چرا؟ چون خود قرارداد یه مدتی داره، ما مدت اونو پایان عقد رو مدت خیار حساب میکنیم. مثلا یارو یه اجاره داده 1 ساله، خیار شرط گذاشته که آقا من بتونم هر وقت خواستم فسخ بکنم. حالا این هر وقت خواستمش یعنی توی 1 سال دیگه، یعنی که تا ابد، چون داخل در مدت حساب میکنیم. عقود مدت دارم که انشالله میدونید چیا هست: مزارعه، اجاره، مساقات، عقد موجد حق انتفاع و نکاح موقت. کلمش هم اگر بخواید حفظ بکنید مامانم، میمش مزارعه، الفش اجاره، میم بعدی مساقات، الفش انتفاع و نون و میمش هم نکاح موقت. خب خیار شرط از توافق و ترازی ایجاد میشه. اما یه خیار دیگه داریم بهش میگن خیار تخلف شرط یا خیار اشتراط. اون ماده 444. اون خیار نتیجه تخلف از شروط ضمن عقده، مثل شرط فعل یا نتیجه یا شرط صفت. یه وقت به شما میگن آقا فرق خیار شرط با خیار تخلف شرط چیه؟ فرق خیار شرط با خیار تخلف شرط چیه؟ میگه خیار شرط اینیه که در یه عقدی برای یه مدت معینی یا برای این طرف یا برای اون طرف یا برای دوتاشون یا برای ثالث خیار شرط میذاریم، ولی خیار تخلف شرط برای وقتیه که در یه عقدی ما یه شرط صفت یا شرط نتیجه یا شرط فعل میکنیم، از اون تخلف میشه، لذا ما حق فسخ پیدا میکنیم به استناد خیار تخلف شرط که مادهش 444. خیار شرط در اینها وجود نداره، در ایقاعات. در ایقاعات ما نمیتونیم خیار شرط بذاریم، تو صدقه خیار شرط نداریم، باطله. تو زمان نقل ذمه نمیتونیم خیار شرط بذاریم. چرا؟ چون تو اومدی ضامن شدی، یه نفر بری شد، بخوای خیار شرط بذاری دوباره برگردی اون مدیون بشه، نمیشه. بذار اون رد شده بره خونش. تو نکاح خیار شرط نداریم، تو اقاله خیار شرط نداریم، تو وقف نمیتونیم خیار شرط بگذاریم، تو اجاره سال 56 در مورد محلای کسب و پیشه به نفع مجر خیار شرط پذیرفته نیست، تو قرارداد کار به نفع کارفرما خیار شرط پذیرفته نیست. و خدمتتون عرض بکنم که اینم از این موارد. طرفین یه عقد جایز نیازی به جعل خیار ندارن. چرا؟ چون خودشون میدونن هر وقت دلشون خواست عقدو به هم بزنن، اصلا نیازی، چون گفتیم خیار حق فسخ عقد لازم. ولی بنابر یک نظر میتونن برای ثالث خیار فسخ بذارن، بگن آقا عقد درست جایزه، ما ولش کن، ولی میگیم حسن بتونه این عقدو فسخ بکنه. این خیار رو ما میذاریم برای ثالث، ولی در عقد جایز. یه نظر میگه اشکالی نداره، در عقد جایز شما برای خود طرفین خیار نمیخوای، اونا حق فسخشو دارن، ولی برای ثالث اگه بذاری اسمش رو میذارن خیار. خب خیار شرط به مدت عمرم گفتم در عقود معوض مجهوله و هم عقد و هم شرط باطله، مگر اینکه عقد و مجانی منعقد کنیم. حالا من یه نکته ای رو اینجا یاد شما بدم، این به دردتون میخوره. ببینید این اتفاقا بین مردم مرسومه. شما میری یه خونه ای رو میکنی به نام پسرت، به نام دخترت، به نام زنت، به نام پدرت، به نام مادرت، بنابر اون روابط و علقه فامیلی که بین شما هست. بعد سر دفتر تو دفتر خونه عقد رو معوض می نویسه، یعنی یا ارزش معاملاتی یا 5 میلیون 100 میلیون 200 میلیون از خودش تو سند می نویسه و شما یه خیار فسخ هم برای خودت می گذاری. بعدن اگر شما فوت بکنی، ورثت می تونن برن بگن آقا این عقد باطل بوده، چون عقد معوض بوده، مدت خیار معلوم نبوده، عقد باطل بوده. ولی اگر شما این عقد رو مجانی بنویسی، این موقع دیگه مجهول بودن مدت خیار عقدت رو باطل نمی کنه. بونگایی بی سواد تو مبایی‌نامه می نویسه پشیمانی از هر طرف 50 میلیون. یعنی چی؟ ازش می پرسه یعنی چی؟ میگه یعنی هر طرف پشیمان شد 50 میلیون بده عقد و فسخ کنه. خب یعنی خیار شرط مدتش تا چه؟ میگه باید مدت میخواد، اون 401 دالش نمیشه چیه؟ اون بونگاست. می نویسه پشیمانی از هر طرف فلان میلیون، یا هر طرف نخواست خواست فسخ، اون که فسخ نمیدونه چیه، ولی عیال بگیم یک کدومشون رو میفهمه، اینجا باید براش مدت بذاره. منتها دادگاه ها عملا میان میگن این مدت میدونی انتهاش کیه؟ تا وقت دفترخونه است، تا روزی که نرفتن دفترخونه. لذا روزی که رفتن دفترخونه دیگه این مدته از بین میره و این مدت داره و این خیار شرط مدت داره و درسته. این کار میکنه که معاملات مردم صحیح باشه و الا این معاملات باطله. خب اینم از این. میریم سراغ خیار تأخیر ثمن. خیار تأخیر ثمن 8 ماده داره تو قانون مدنی، از ماده 402 تا 409. ببینیم خیار تأخیر ثمن یه سری شرایط داره، باید اینا رو حفظ بکنید یاد بگیرید. یعنی اگه 3 روز از تاریخ عقد بیع بگذره، پس این خیاره ویژه عقد بیعه، چون خیارات مختص.
اگه 3 روز از تاریخ عقد بیع بگذره و خریدار ثمن فروشنده رو به فروشنده نده، فروشنده به استناد این تأخیر 3 روزه حق فسخ عقد بیع رو داره. البته شرایطی داره میگم، برای ایجاد این خیار یه شرایطی لازمه. 1، مبیع کلی نباشه، باید عین معین یا کلی در معین باشه. علت هم داره، چون بحث تسلیم پیش میاد دارم میگم. مبیع باید در روز اول کلی نبوده باشه، عین معین یا کلی در معین باشه. 2، مبیع و ثمن هر دو حال باشن و اقساط و عجل نیذاشته باشن، که در 99% معاملات، حال نگیم 99%، 90% معاملات اینا حال نیستن، مخصوصا تو املاک، تو اتومبیل. یارو یه لحظه که پول نداره بده، میگه آقا انقدر چه الان میدم، انقدر چه دو رو دیگه میدم. تو خونه، حال اتومبیل هم نگیم، بگیم اتومبیل داره 500 میلیون 1 میلیون بده، نام 4 میلیارد بده، هر چی بده، ولی تو خونه ها معمولا یه قسطش الان میدن، قولنامه میکنن، یه خزه. بعد حالا این دادگاه ها، مردم، بونگا، وکیل میگه خیار تأخیر ثمن، تأخیر ثمن. بابا تأخیر ثمن اصلا اونجاها راه نداره. مبیع و ثمن باید هر دو حال باشه. تو گفتی خونه رو دوم دیگه تحویل بدم، منم پول یه قسطشو الان میدم، یه قسطشو فلان. این شرط دوم خیلی مهمه. شرط اول این بود که مبیع کلی نباشه، مبیع کلی نباشه، عین معین یا کلی در معین باشه. شرط دوم، مبیع و ثمن هر دو حال باشن و به اقساط و معجل نباشن. شرط سوم، باید 3 روز از تاریخ عقد بگذره، یعنی 72 ساعت، تا این خیاره ایجاد بشه، متولد بشه، به وجود بیاد، بگذره. خب شرط چهارم، در این 3 روز نباید تمام مبیع رو داده باشه، نه مشتری تمام ثمن رو داده باشه. اگر هر کدوم بخشی رو داده باشن باز هم خیار هست. پس اگه بایه کل مبیع رو تسلیم کرده، خریدار کل ثمن رو تسلیم کرده، که اصلا دیگه این نیست، ولی اگر بایه بخشی از مبیع رو داده، خریدارم جزئی رو داده، بازم این خیاره هست. منتها باید معاملش نقد باشه، نه معاملش نسیه باشه، نه عجل داشته باشه. خب اگه یه طرف کل رو داد، دیگه خیاره به وجود نمیاد. ببینید 404 میخونم، هرگاه بایع در ظرف 3 روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری ثمن، قبل ثمن یه دونه ابرو باز کنید بنویسید تمام ثمن، اینجا کلمه تمامو میخواد، کلمه تمام در تمام در تقدیره، کلمه تمام در تقدیره، یعنی باید میومده نیومده. پس هرگاه بایع در ظرف 3 روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام ثمن را به بایه بدهد، دیگر برای بایه اختیار فسخ نخواهد بود، اگرچه ثانیاً به نحوی از آنها مبیع به بایه و ثمن به مشتری برگشته باشد. خب ببینید، من یه ماشین رو به شما میفروشم 100 میلیون نقد. خب مبیع عین معین شرط اول وجود داره. 2، مبیع و ثمن هر دو حالن. چرا گفتم این ماشین رو 100 میلیون به تو میفروشم؟ شما میگی آقا سب بکن من برم از بانک پول بیارم، ولی میری تا 3 روز پیدات نمیشه. امروز زور بهت فروختم، تا 3 روز پیدات نمیشه، ظهر روز سوم شد، نه من ماشین تحویل شما دادم، نه شما پول تحویل من دادی. حالا شما هم یه خورده پول میدادی، باز این خیاره بود دیگه. خب به شرطی که افساد نبود، همینجوری نقد بود، میگفتی اینو میدم، اینو میرم بیارم. حال که من فروشندم، بیعو فسخ میکنم. چرا؟ چون اگه فسخ نکنم مال کی دستمه؟ مال شما. قبل از تسلیمم دست منه. 387 یادتونه براتون گفتم، تلف از جیب من میره، لذا من فسخ میکنم تا ضرر نکنم. پس خیار اینجا به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که طرف ضرر نکنه، مال دستشه، تو تأخیر ثمن مال دستشه، مشتری هم تحویل نگرفته ازش، خریدار ازش تحویل نگرفته، منتها حتما اینجا بیع مشتریه. تا تحویل نگرفته، این یدش زمان معاوضی رو شامل میشه، لذا اگر بلایی سر این بیاد این مسئوله. تا سه رو باید سب بکنه، سر سه رو خیاره ایجاد میشه، بعد میتونه فصل بکنه. اگه در مدت این سه رو مشتری سمنو بده، دیگه با یه خیار نداره دیگه، چون بعد سه روی خیاره متولد میشد، 404 میگه، خب که در ظرف سه روز بده. خب پس تو 404 هم اینجا بعد مشتری تمام رو اضافه کردید دیگه. خب بعضی از کالاها فاسد شدنی هن، در مدت سه روز خراب میشن اگه فروشنده بخواد سب بکنه، مثل شیر، سبزی. تو این موارد مدت سه روز رو ما رعایت نمی کنیم. هر وقت دیدیم کالا دیگه بیم خرابیش میره، فروشنده فصل میکنه و به کسی دیگه میفروشه و میره، فصل میکنه به کسی دیگه میفروشه میره. فقها به این میگن خیار ما یفسد و لیومه. گفتم اونا میگن 14 تاست، یکی به 12 تایی که اضافه میکنن همین ما یفسد و لیومه، ولی ما اینو تو دل همون تأخیر سمن میگیم ما یفسد و لیومه رو. اینو کجا میگه؟ 409 میگه هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد یا کم قیمت میشود، ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد. پس اینم یه خیاری داخل در تأخیر سمن که اگر فاسد شدنی باشه از تاریخ که مشرف به فساد، یعنی بیم این میره که این میخواد فاسد بشه، نه که بذاریم فاسد بشه. فاسد بشه که ابه رفته، یارو اومده سبزی خریده گفته الان پولشو میارم، فرار کرده رفته. شما اگه بخوای این سبزی رو نگهداری، غروب بشه دیگه این سبزی رو دستت میمونه، همون موقع فصل میکنی به کس دیگه، میفروشی و تمومش میکنی میری. خب بایم گفتیم اگه تسلیم بکنه که دیگه خیار نداره. اما اگر مشتری بعد 3 روز سمنو بده، به عقیده مشهور خیار بایه ساقط نمیشه، چون خیاره به وجود اومده بعد 3 روز استصحاب میشه. اما به نظر دکتر اگه هنوز اعمال خیار نشده باشه، یعنی خیاره به وجود اومده ولی فروشنده هنوز اعمالش نکرده، فسخ نکرده، نگفته فسخت و فسخ کردم، اعمال نکرده، چون مبنای خیار تأخیر ثمر رفع ضرر بایست، لذا مبناه از بین میره، این خیاره باید بگیم ساقط میشه. پس دکتر میگه اگه بعد 3 روزم به شرطی که هنوز فروشنده فصل نکرده یارو پولو بیاره بده، چون ضرر از بین میره، مبنای ضرر از بین میره، خیاره از بین میره. ولی مشهور میگن نه، خیاره به وجود اومده همینجور استصحاب میشه، پول بعد 3 روزم بیاری بدی، قبل از فصل هم بیاری بدی، ولی اگه فصل شده باشه دیگه هیچی، اعمال شده باشه دیگه هیچ. خب خیار تأخیر ثمر جزء خیارات فوری نیست، ولی اگه در مدت طولانی اعمال نشه، مهمل گذاشته بشه، دیاره بگه حالا وایسا ببینیم چطور میشه، نشونه منصرف شدن ضمنی فروشنده از اعمال خیاره. ببین اشتباه نکنید بگید با خیار حیوان، خیار حیوان مدت عمرش از روز عقد 3 روز بود، تأخیر ثمر 3 روز بعد عقد به وجود میاد و همینجور ادامه داره، منتها اهمال نباید در اجراش بکنی، فوری هم نیست، ولی این کمجور به امید خدا رهاش بکنی معلومه که آقا شما منصرف شدی ضمناً، مگر اینکه حالا قرائنی باشی که نه، حالا نتونستی، وقت نکردی، اینجوری شده، اونجوری شده، اون بحثش بحث جداست. نکته بعدی اینه که اگه مشتری برای پرداخت ثمن بیاد ضامن بده یا حواله بده که بایه بره ثمن رو از کسی دیگه بگیره، یا بایه حواله بده که ثمن مشتری به کسی دیگه بده، اینها همه در حکم پرداخته و خیار تأخیر ثمن رو ساقط میکنه. خود پرداختنی احکام پرداختو داره، لذا میگیم در حکم پرداخته. ماده 408 اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد، بالای ضامن بدهد بنویسید نقل ذمه، این زمانی زمان نقل ذمه است، یا بایه، اونجا یه دونه ابرو باز کنید بنویسید یا مشتری، یا بایه یا مشتری ثمن را حواله دهد، پس از تحقق زمان و حواله، پس از تحقق، اونجا یه دونه ابرو باز کنید بنویسید زمان و قبل از حواله، پس از تحقق زمان و دیگه حواله رو خود قانون داره، دیگه حواله رو خط نزنید، خیار تأخیر ساقط میشه. ببین داستان چیه؟ من مشتری میگم فلانی ضامن منه که ثمن رو به تو بده، شما میگی قبول، خب انگار من پولو به شما دادم، حالا اون ضامن نداد، دیگه شما خیار تأخیر ثمن نداری، چون ضمانت نقله، دین از گردن من رفته گردن اون در حکم پرداخت. من مشتری میگم حسن آقا برو ثمنو از علی بگی، شما میگی باشه، علی هم میگه بفرست بیاد قبول. خب این حواله یه که مشتری داد به فروشنده، گفت برو از اون بگی. یه نوع دیگه فروشنده حواله میده، میگه به من میگه، میگه فلانی، میگم بله، میگه ثمنو به من نده، برو بده به پسرم، برو بده به حسن، منم میگم باشه. خب اینم حواله داد که من ثمنو ببرم بدم به کسی دیگه. در این موارد در حکم پرداخت، یه جام در مورد تبدیل تعهده. ببینید یه عقد بیع ما با شما واقع میکنیم، میگم مثلا من میگم من فروشندم، یه ماشین رو به شما میفروشم، شما میگی میشه این پولش نقد دیگه باید فوری بدم، میشه این پولش دو روز پیش من قرض باشه، من میگم اب نداره دو روز قرض پیشت بمونه. حالا روز سوم پولو نمیدی، من میرم سراغ خیار تأخیر ثمن. اینجا خیار تأخیر ثمن دیگه نداریم. چرا؟ من فقط میتونم شما رو الزام بکنم به اینکه پولو بدی، چون تبدیل تعهد از طریق تبدیل سبب عقد شد. چرا؟ از طریق سبب. بگو چرا. ما قبلن عقدمون عقد بیع بود، الان شد عقدمون عقد قرض. من این پوله رو به تو قرض دادم، حالا به عنوان قرض باید به من بدی. تو قرضم اگه تأخیر بکنی من حق فصل ندارم که. پس تبدیل تعهدم باعث میشه که خیار تأخیر ثمن از بین بره. نکته بعدی اینه که اگه بایه بعد سه روز دنبال گرفتن ثمن بدوه و از غرایم معلوم بشه التزام به بی داره، یعنی از خیاره گذشته نمیخواد فصل بکنه، میگیم خیار تأخیر ثمنش به طور ضمنی ساقط شده، ولی باید ثابت بشه. یعنی خب حالا سوال میکنه، یعنی دنبال چک بره، چکو ببره بانک. عزیز من خیار تأخیر ثمن مخصوص معامله نقد بود، مخصوص معامله نقد بود که عوض این حال باشه. اگه رفت در خونهشون زنگ زد گفت آقا چرا پولو نمیدی، حالا سه روزم شده روز چهارم اومد، خب این اگر با قرائن ثابت بشه که آقا التزام به بی داره، ما میتونیم بگیم به طور ضمنی خیارش چی شده؟ خیارش ساقط شده. البته من رأی دادگاه دیدم که در یه معامله نسیه که چک داده بودن گفته بود چون اهمال کردی و سه روزت گذشته شما خیار تأخیر ثمنت ساقط شده. اینقدر این دادگاه نمیدونست که خیار تأخیر ثمن در معاملات نقده، اگر معامله نسیه و مؤجل باشه خیار تأخیر ثمن درش وجود نداره. حیف که ازش یه کپی نگرفتم، حالا اگه اینجا میذاشتم براتون تو تلگرام ببینید. حالا من میخوام یه سوالی مطرح بکنم. سوال ما اینه که آیا خیارات با از دست دادن مبناشون ساقط میشن یا نه؟ خیارات اگه مبناشون رو از دست بدن آیا ساقط میشن یا نه؟ من از شما دارم سوال میکنم. بعد خودم جواب میدم، میگم مگه نه این که مبنای خیارات یه ضرری بود که به ذل خیار وارد میشد، حالا اگه با جبران ضرر کار درست بشه نمیتونیم بگیم خیار ساقط شده؟ اینجا میخوام جواب رو بررسی بکنیم ببینیم چجوره. مشهور عقیده دارن که خیار به سختی ایجاد میشه، لذا اگر ایجاد شد به راحتی از بین نمیره و بقای خیار استصحاب میشه. طبق ماده 421 به این استناد میکنن، اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، بالای کسی بنویسید قابن، اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، اسمشو میذاریم قابن، کسی مغبون میکنه، تفاوت قیمت را بدهد، خیار قبن، قبن نخونید و قبن و اینا، این درستش قبنه، من دیدم وکیل دادگستری تو دادگاه میگفت قبن داریم، خب خیار قبن ساقط نمیشود مگر اینکه مقبون مقموم هم نگید، بی سواد هم میگن من در معامله مقموم شدم، یعنی غمزده مقبونه، من یعنی که مقبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گرده. میگن آقا 421 گفته تو خیار قبل اگر ما به تفاوتو بدی ساقط نمیشه، این نظر مشهوره. اما دکتر میگه درست خیار به سختی ایجاد میشه، ولی اگه مبناش از بین بره برای حفظ التزام به عقود و ثبات معاملات مردم باید خیارم از بین بره. میگیم دکتر پس این 421 چی میگه؟ میگه صبر کن من دو تا ماده دیگه بهت میدم ببینیم اونا چی میگه. 478 و 487، 478 و 487 ببینیم چی میگه. 478 میگه هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند، ولی اگر موجب رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد. یعنی ضرر بره خیار میره، ولی 421 عکس 478. خب حالا ببینیم 487 اون دیگه چی میگه. 487 هرگاه مستأجر نسبت به این مستأجر تعدی یا تفرید نماید و مجر قادر بر منع آن نباشد مجر حق فسخ، یعنی اگه قادر بر منع باشه خب ضرره از بین میره دیگه، پس حق فسخ نداره. خب دکتر میگه آقا اگر عین مستأجر معیوب باشه مجر رفع عیب بکنه، مستأجر خیار عیب نداره. یا اگه مجر قادر بر منع مستأجر از تعدی و تفرید باشه دیگه نمیتونه اجاره رو فسخ بکنه. حالا ما یه حرف میزنیم میگیم دکتر جان پس چرا 421، پس چرا گفتش که اگر تفاوت قیمت رو بدی خیار قبل از بین نمیره؟ میگه الان من جواب اونام براتون میدم. میگه خیار قبل که با از دست دادن مبناش باقی میمونه و از بین نمیره، میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر این که با نظم عمومی ارتباط داره، از احکام عامر است و با توافق شخصی ساقط نمیشه، لذا بعد از خیار قبل ضرر واردرم جبران بکنه به دلیل تقبیح عمل این یارو قابنه که کلا سر این گذاشته، خیاره باقی میمونه، خیاره باقی میمونه. ولی اگه اون طرفم راضی باشه بخواد خیارش رو اعمال نکنه، میتونه فکر نکنه پاسمان میاد میگیرتش. شما یه چیزی رو به من فروختی گرون فروختی، حالا بعد میای میگی من تفاوت رو میدم، میگم بده عیبی نداره، ولی اگه من بگم من تفاوت نمیخوام باید قبول کنی میخوام پس بدم خیار قبل دارم، شما نمیتونی بگی نمیتونی پس بگیری من تفاوت قیمت رو میدم، چون کار زشتی کردی کلا سر من گذاشتی و منو دوچار قبل میکردی مقبون کردی، لذا اینجا من حق فسخم باقی میمونه. خب پس ما طبق 405 میگیم بعد 3 روزم اگه مشتری پولو آماده کنه و قبل از اینکه بایه فسخ کنه بایه نگیره، چون مبنای خیار که ضرر از بین میره لذا خیار بایه ساقط میشه. پس کلن ضرر بره خیار میره، فقط در خیار قبل که اگه ضرر بره خیار نمیره.